ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 31 فرازهای زندگی شهید عبدالحسین برونسی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید عبدالحسین برونسی، تاریخ تولد 3 شهریور 1321، محل تولد روستای گلبوی اولیا کتکن تربت حیدریه، تاریخ شهادت 23 اسفند 1363، محل شهادت منطقه شرق دجله، آخرین سمت فرمانده ی تیپ جواد الائمه علیه السلام، گلزار بهشت رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. عبدالحسین برونسی دومین فرزند حسین علی و فزه، 3 شهریور ماه سال 1321 در روستای گلبوی کتکن تربت حیدریه به دنیا آمد. تا کلاس 5 ابتدایی درس خواند و بعد مدرسه را ترک کرد. وقتی اطرافیان علت را جویا شدند گفت که از معلم خودم یک فساد اخلاقی دیدم که دیگر به آن مدرسه نمی روم. عبدالحسین بران شد تا در کنار پدر زحمتکش خود مایحتاج زندگی سادهشان را به وسیله کشاورزی از دل زمین به دست آورد. در کنار کار شبها با شرکت در مجالس و محافل مذهبی به فراگیری قرآن و مسائل اسلامی می پرداخت. همزمان با تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1343 به خدمت زیر پرچم احضار شد و به علت پایبندی به مسائل اسلامی مورد اهانت افراد ناآگاه قرار گرفت. با گذراندن دوران سربازی به زادگاهش برگشت تا کمکی برای پدر و خدمتگزاری برای خانوادهش باشد. در سال 1347 با معصومه سبکخیز ازدواج کرد. زمانی که در زادگاهش مسئله تقسیم اراضی پیش آمد، او مخالفت کرد و ناچار شد با خانواده‌اش به شهر مشهد مقدس عزیمت کند. در سال 1352 هنگام بنایی در منزل یکی از روحانیون مبارز با درس‌های حضرت آیت الله خامنه ای آشنا شد و از همان سال تحولی عمیق در بینش فکری او آغاز گردید و وارد مرحله‌ای گسترده از مبارزات سیاسی شد. در نتیجه ساواک به وی مشکوک شد و چند مرتبه منزل وی را مورد بازرسی قرار داد. آخرین دفعه در مراسم 40 شهدای شهرستان یزد دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفت. با تبعید حجت الاسلام خامنه ای به ایران شهر به عنوان رابط ایشان طی مسافرت های متعدد فعالیت های گسترده ای را انجام داد. همزمان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی در 22 بهمن سال 57 به صورت افتخاری به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. با آغاز درگیری ضد انقلاب در کردستان به شهرستان پاوه رفت تا به مبارزه علیه اشرار و منافقان داخلی مشغول شود. با شروع جنگ مشتاقانه به جبهه های جنوب شتافت. ابتدا به عنوان یک رزمنده ساده با اسلحه M1 در منطقه دوپردان اهواز به نبرد علیه بعثیان متجاوز پرداخت. در عملیات فتح المبین به عنوان فرمانده گردان خطشکن از ناحیه کمر مجروح گردید. در عملیات بیت المقدس به سمت فرمانده گردان خطشکن هور و در عملیات های رمضان مسلم ابن عقیل و الفجر مقدماتی و الفجر یک در تمامی مراحل آن به عنوان فرمانده گردان خطشکن عبدالله رشادت آفرید. با شروع عملیات های الفجر 3 و 4 به سمت معاونت تیپ 18 جواد الائمه علیه السلام در تمامی مراحل آنها شرکت داشت و گردان های خطشکن را رهبری می کرد. در عملیات خیبر، میمک و بدر به عنوان فرمانده تیپ 18 جواد الائمه آنچنان حماسه بزرگ آفرید که نامش لرزه به اندام کاخنشینان بغداد می افکند. عبدالحسین سرانجام پس از 55 ماه حضور در جبهه به تاریخ 23 اسفند 1363 در عملیات بدر در منطقه شرق دجله بر اثر اصابت ترکش خمپاره به مقام قرب الهی نائل آمد. پیکر مطهرش که گنجایش روح بلندش را نداشت در کربلای بدر به جا ماند و روح پاکش در تاریخ 9 اردیبهشت 1364 طی مراسم باشکوهی تشییع و در گلزار بهشت رضا علیه السلام مشهد به خاک سپرده شد. حاصل زندگی مشترک این شهید بزرگوار 8 فرزند به نامهای ابوالحسن، مهدی، حسین، فاطمه، زهرا، عباس علی، ابوالفضل و زینب است. باب دوم، پرستار کوچک. عبدالحسین از همان کودکی مهربان و با خدا بود. عمویی داشتم که بر اثر بیماری فلج شده بود و نمی توانست از جایش تکان بخورد. عبدالحسین با اینکه هنوز سن و سالی نداشت مرتب به ایشان سر می زد و کارهایش را انجام می داد. به من هم می گفت خواهر جان بیا برویم پیش عمو، من برایش قرآن می خوانم، تو هم کارهایش را انجام بده، اطرافش را جمع جور کن، در عوض من برایت عروسک می‌خرم. آن زمان خیلی بچه بودم، با هم می‌رفتیم و کارهای دور و بر عمو را انجام می‌دادیم. روایتی از زهرا برونسی، خواهر شهید. باب سوم، به آن خانه بر نمی گردم. روایتی از معصومه سبکخیز، همسر شهید. دوره سربازیش رو در پادگان آموزشی بیرجند می گذراند. یک روز فرمانده گردان که یک سرهنگ بود 4-5 نفر را برای گماشتگی انتخاب کرد. یکی از آنها عبدالحسین بود که قامتی تقریبا بلندتر از بقیه داشت و چهره مظلوم و مؤمن. عبدالحسین از گوشه و کنار می شنید که بقیه می گفتند خوش به حالت، در نعمت افتادی و کیف میکنی. او با خود میگفت چه نعمتی است که اینها افسوس میخورند. استوار عبدالحسین را به خانه‌ای در شهر بیرجند برد. زن میانسالی که ظاهرا کارگر منزل بود در را گشود. عبدالحسین پرسید بدون اسلحه باید نگهبانی بدهم؟ استوار جواب داد نه، از فردا این لباس ها را هم در بیاور و لباس شخصی بپوش. کارگر به پله ها اشاره کرد و گفت از پله ها بالا برو، خانم داخل اتاق منتظر است تا وظایف تو را بگوید. به در اتاق که رسید یا الله گفت، ولی جوابی نشنید. برای چندمین مرتبه یا الله گفت، اما این بار صدای خانمی بلند شد که گفت بیا داخل. وقتی داخل رفت در جا خشکش زد، سردی عرق رو بر تنش حس کرد. زنی با سر برهنه روی مبل نشسته و پاهای عریانش رو روی هم انداخته بود. فکری چون برق از ذهنش گذشت. به تندی راه آمده رو بازگشت و از پله ها پایین رفت. بلند پرسید پادگان کدام طرف است؟ کارگر زن که عجله او را دید گفت بهترین پول را به تو می دهند، بهترین غذا را می خوری، چرا می خواهی برگردی؟ عبدالحسین زیر لب جواب داد نه پول و غذای خوب می خواهم و نه گناه هر روزه. چند روزی دنبالش بودند تا او را گرفتند. سرهنگ دستور داد برای مجازات توالت ها را تمیز کند. 18 توالت را که همیشه 3 یا 4 نفر نوبتی تمیز می کردند در مدت یک هفته به عبدالحسین سپردند. مجازاتش که تمام شد سرهنگ گفت حالا به عقل آمدی؟ قبول می کنی که بروی با ناز و نعمت زندگی کنی؟ او جواب داد اگر تا آخر سربازی کارم همین باشد قبول می کنم، ولی اگر من رو بکشند به آن خانه بر نمی گردم. سرانجام سرهنگ از عبدالحسین ناامید شد و پس از چند هفته تنبیه او را به گروهان خدمت دیگری فرستاد. باب چهارم، نان حلال. روایتی از معصومه سبکخیز، همسر شهید. اولین شغلی که پیدا کرد سبزی فروشی بود. مغازه سبزی فروشی در خیابان ارگ مشهد امام خمینی فعلی قرار داشت و بیشتر مشتری ها زنهای بیهجاب بودند. پیش یکی از علما رفت و گفت من شاگرد سبزی فروشی هستم، آیا از نظر شرعی اشکال دارد که مشتریان بی‌حجاب هستند؟ جواب شنیده بود فکر کن آنها انسان نیستند که می آیند و چیزی می خرند. با خودش فکر کرده بود که مگر می شود؟ به آدم ها نگاه کرد و گفت اینها انسان نیستند. می دانم که نگاه کردن با آنها گناه و حرام است. بالاخره نتوانست تحمل کند و سبزی فروشی را رها کرد. بیل و کلنگی خرید و گفت زن و بچه نان حلال می خواهند، باید برایشان فراهم کنم. باب پنجم، مبارزه سیاسی. روایتی از علی اصغر بنونسی، برادر شهید. یک شب با عبدالحسین برای شرکت در سخنرانی آیت الله خامنه ای به مسجد کرامت رفتیم. برادرم یک ضبط صوت برداشت تا سخنرانی را ضبط کند. از حرفای آقای خامنه ای چیزی نفهمیدم، چون در مورد مسائل سیاسی صحبت می کردند. وقتی بیرون آمدیم گفتم داداش من که چیزی نفهمیدم. خندید و گفت خب هنوز برای شما زود است که بتوانید این مسائل را بفهمید. چند شب دیگر که همراهم بیایی حرفهای آقا را متوجه می شوی. آن وقت بود که فهمیدم برادرم وارد مبارزه سیاسی شده است. باب ششم، پنجره. به نقل از مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای. در منزلی که در ایران شهر گرفته بودیم 3-4 تا پنجره داشتیم، یعنی هر اتاق یک پنجره به کوچه داشت. از کوچه اولا سر و صدا می آمد، ثانیا وقتی مهمان داشتیم و حرف می زدیم مأمورین شهربانی می آمدند پشت پنجره می ایستادند و حرفها را گوش می کردند. آقای برونسی و همراهان آمده بودند ایران شهر. گفتیم بروید این پنجره ها را ببندید. گفتند همین الان. رفتند آجر و گچ گرفتند و به فاصله کوتاهی پنجره ها را بستند، طوری که از طرف کوچه پنجره بود اما از طرف خانه دیوار آجری. باب هفتم، قرعه کشی. روایتی از سید کاظم حسینی، همرسم شهید. جریان خلق کرد و حمله به شهر پاوه تازه پیش آمده بود. رستمی آمد پیش بچه ها و گفت متاسفانه ما 25 نفر بیشتر سهمیه نداریم. یک آن حال و هوای بچه ها از این رو به اون رو شد. حالا تو هر نگاهی غم و تردید موج می زد. این که داوطلب‌ها بخواهند بروند حرفش را هم نمی شد زد. همه می خواستند بروند. قرار شد بچه ها خودشان با هم به توافق برسند و 25 نفر را معرفی کنند. این هم به جایی نرسید. بالاخره آقای رستمی گفت ما خودمان 25 نفر را انتخاب می کنیم، یعنی برای این که حق کسی ضایع نشود قرعه کشی می کنیم. شروع کردند به نوشتن اسم بچه ها. من گوشه سالن کنار عبدالحسین نشسته بودم. دیگر قید رفتن را زدم. از بین آن همه اسم من بخواهد در بیاید، احتمالش خیلی ضعیف بود. یک دفعه شنیدن صدای گریه ای مرا به خود آورد. زود برگشتم طرف عبدالحسین. صورتش خیس عشق بود. چشمام گرد شد. پرسیدم گریه برای چی؟ همونطور که آهسته گریه می کرد گفت می ترسم اسم من در نیاید و از توفیق جنگیدن با ضد انقلاب محروم بشوم. دست و پاهایم را گم کردم. آن همه عشق و اخلاص آدم را گیج می کرد. به هر زحمتی بود به حرف آمدم و گفتم بالاخره اصل کار نیت است. باید نیت انسان درست باشد. خدا خودش که شاهد قضیه هست. گفت در قیامت وقتی بدریون را صدا می زنند دیگر شامل آنهایی که در جنگ بدر نبودند نمی شود. فقط آنهایی جلو می روند که در جنگ بدر شرکت کردند و علیه کفار و منافقین بدتر از کفار شمشیر زدند. گفت خدا شاهد قضیه است. درست، الاعمال به نیات، درست. ولی اینکه خداوند به آدم توفیق بدهد توی همچین کاری باشد خودش یک حس و حال دیگر است. با آن بینش و با آن سطح تفکر حق هم داشت گریه کند. به حال خودم افسوس می خوردم. وقتی همه اسمها را نوشتند قرعه کشی شروع شد. اسم او و 24 نفر دیگر در آمد. من هم جزو آنهایی بودم که توفیق پیدا نکردم. باب هشتم، سخنران. روایتی از سید کاظم حسینی، همرسم شهید. بار اول که بعد از 3-4 ماه برگشتند با بقیه بچه های عملیات رفتیم پیشواز. اول بنا نبود عمومی باشد. کم کم مردم جریان را فهمیدند. خیابان تهران یا همان خیابان امام رضای فعلی هر لحظه شلوغ‌تر و رفتن برای ما مشکل تر می شد. با هر زحمتی صحن امام رضا رسیدیم. دیگر جای سوزن انداختن نبود. یک دفعه دیدم عبدالحسین به جایگاه سخنرانی رفت. کلاه آهنی هنوز سرش و بند حمایل هم سرشان انداخته و با لباس سبز سپاه بود. بچه های صدا و سیما هم برای فیلم برداری آمده بودند. عبدالحسین شروع به صحبت کرد. حرفهایش بیشتر از قرآن و احادیث بود. با تسلط زیادی آنها را به جریان کردستان ربط می داد. مردم عجیب خیره شده بودند. هرچه بیشتر حرف می زد، آدم را بیشتر جذب می کرد. گروه های ضد انقلاب در کردستان از راه های مختلفی می خواستند در صف آهنین رزمندگان اسلام نفوذ کنند. از جمله این راه ها یکی همین بود که دختران زیبا را برای رسیدن به مقاصد پلیدشان این گونه در یوغ می کشیدند. اوضاع کردستان را خوب جا انداخت. از خیانت بعضی ها پرده برداشت. باب نهم، فرشته واقعی. روایتی از معصومه سبکخیز، همسر شهید. هر وقت آن عکس رو میبینم یاد خاطره شیرینی میافتم. مثل یک پدر مهربان دستهایش رو دور گردن دوتا پسر بچه کرد انداخته است. دور و بر آنها یک گله گوسفند است. سردی هوای کردستان هم انگار در عکس حس می شود. خاطره اش را خود عبدالحسین برایم تعریف کرد. شب اولی که پسر بچه ها را دیدم زیاد به آنها حساس نشدم. برایم عجیب بود ولی زیاد مشکوک نبود. بقیه بچه ها هم تعجب کرده بودند. دوتا چوپان کوچولو این موقع شب کجا می روند؟ پا پیششان نشدیم. کمی بعد شبهی از آنها در تاریکی پیدا بود و سپس آن شبه هم ناپدید شد. شب بعد دوباره آمدند، دوتا پسر بچه با یک گله گوسفند و از همان راهی که دیشب آمده بودند. این بار به شک افتادیم. یکی گفت باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. سابقه کمله ها را داشتیم. پیر و جوان، زن و بچه برایشان فرقی نمی کرد. همه را به نوکری خودشان اجیر می کردند. اکثران هم با ترساندن و با زور و فشار مجبور به همکاری می شدند. به قول معروف پیچیدیم به عمل دوتا چوپان کوچولو. جلوی آنها را گرفتم. دقیق و موشکافانه نگاهشان کردم. چیز مشکوکی به نظرم نرسید. متوجه گوسفندها شدم. حرکتشان کمی غیر طبیعی بود. یک مرتبه فکری مثل برق از ذهنم گذشت. نشستم به تماشای زیر شکم گوسفندها. چیزی که نباید ببینم دیدم. نارنجک. زیر شکم هر کدام از گوسفندها با دقت و ماهرانه یک نارنجک بسته بودند. دوتا بچه انگار به زمین میخ شده بودند. انگار که چشمهایشان میخواهد از کاسه بزند بیرون. اگر میخواستم از دست کسی عصبانی بشوم، از آن عوامل اصلی دست ضد انقلاب بود. با آنها گفتم نترسید، ما با شما کاری نداریم. نارنجک ها را ضبط کردیم. آنها را تا صبح نگه داشتیم. صبح مثل این که بخواهم بچه های خودم را نصیحت کنم، دست انداختم دور گردنشان و شروع به حرف زدن با آنها کردم. یک ذره هم انتظار همچین برخوردی را نداشتند. در آخر کار از آنها تعهد گرفتم. گفتم شما آزاد هستید و می توانید بروید. ما تو مبهوت نگاه هم می کردند. باورشان نمی شد. وقتی فهمیدند حرفم راست است، خداحافظی کردند و آهسته آهسته دور شدند. هر چند قدم که می رفتند پشت سرشان را نگاه می کردند. معلوم بود هنوز گیج و منگ هستند. حق هم داشتند. قولهای عجیب و غریبی که کومله ها از بچه های سپاه در ذهن آنها ساخته بودند با چیزی که آنها دیدند، زمین تا آسمان فرق می کرد. باب دهم، خلوص نیت. روایتی از حسن مزینانی، دوست شهید. عبدالحسین در یکی از مرخصی‌هایش که همزمان با ایام حج بود به زیارت بیت الله الحرام رفت. پس از بازگشت برای احوالپرسی به منزلشان رفتم. از حالات معنویشان هنگام سفر پرسیدم. ایشان گفتند وقتی از فرودگاه جده به مدینه مشرف شدم، همان ارزی که دولت برای هر زائر داده بود همراه هم داشتم. عازم زیارت مرقد مطهر نبوی شدم. در حین عبور از جلوی مغازه‌ای پر از جنس، احساس کردم که مغازه‌ها مرا به سوی اجناس لوکس و زیبای کشورهای خارجی دعوت می‌کنند. یک مرتبه به خود آمدم و در دلم گفتم وای بر تو، به زیارت آمدی یا به تجارت؟ در برگشت تمام ریال‌های عربستان را به یکی از هم اتاقی‌هایم تحویل دادم و گفتم این کل پول من است. مقداری که برای قربانی نیاز است جدا کنید و بقیه را هر چه برای خودت خریدی برای من هم بخر. خواهشم این است که به من نشان ندهی که چه خریده‌ای و چقدر پول داده‌ای. فقط وقت حمل و نقل از من بخواهید تا کمک کنم. وقتی پولها را از خودم جدا کردم سبک شدم. انگار از مغازه ها دور شده بودم که دیگر حتی به اجناس نگاه نمی کردم. مشتاقانه برام مشرف می شدم و برمی گشتم. آن وقت بود که طعم واقعی زیارت را چشیدم. باب 11 امدادهای غیبی، روایتی از مهدی برونسی فرزند شهید. یکی از همرزمان پدرم تعریف می کرد که ایشان بسیار مخلص بودند و رابطه خوبی با ائمه اطهار داشتند. همرزم پدرم نقل می کرد قرار بود بچه های تخریب میادین مین را قبل از عملیات پاکسازی کنند تا گردان از آن رد شود. عبدالحسین جلو می رود و متوجه می شود که میدان مین هنوز باز نشده. ایشان دست ها را به سوی آسمان بلند می کند و می گوید یبن الحسن، من این گردان را از روی میدان مین عبور خواهم داد. توسل به شما. همرزم پدرم با گریه می گفت کل گردان از روی میدان مین رد شدند، ولی حتی یک مین هم منفجر نشد. وقتی از پدرم پرسیده بودند که چگونه ممکن است که مین‌ها منفجر نشدند، ایشان پاسخ می‌دهند شما به این چیزها کاری نداشته باشید، مهم این است که گردان به سلامت از میدان مین عبور کرده. باب 12 چرا ما شفا نگیریم، روایتی از مهدی برونسی فرزند شهید. یک بار پدرم از ناحیه دست مجروح می شود. برادران سپاه به اصرار می گویند که باید به بیمارستان برود، اما در جوابشان می گوید چیزی نیست، خودش خوب می شود. بالاخره با اصرار هم رسمانیش در بیمارستان 17 شهریور مشهد بستری می شود. وقتی دکتر دست ایشان را معاینه می کند می گوید فردا باید دستت را عمل کنیم. پدرم همان شب خواب می بیند که حضرت ابوالفضل علیه السلام ترکش را از دستش بیرون می آورند. وقتی بیدار می شود می بیند که دستش صحیح و سالم است. لباس می پوشد و آماده می شود تا از بیمارستان برود. دکتر جلوی ایشان را می گیرد که الان باید عمل شوید، اما پدر می گوید من خوب شدم. دکتر با تعجب می گوید آستینت را بالا بزن. هنگامی که پدر آستین پیراهنش را بالا می زند دکتر می بیند هیچ اثری از زخم نیست. دکتر با اصرار زیاد جریان را می پرسد. پدر جواب می دهد وقتی خارجی ها و ارامنه از حضرت ابوالفضل شفا می گیرند چرا ما به ایشان متوسل نشویم و شفا نگیریم. باب 13 فرماندهی تیپ جواد الائمه علیه السلام. روایتی از مهدی برونسی فرزند شهید. وقتی به پدر پیشنهاد فرماندهی تیپ جواد الائمه علیه السلام را میدهند میگوید ما کجا و فرماندهی کجا، و ادامه میدهد مگر حضرت جواد الائمه علیه السلام چقدر در دنیا عمر کرد که ما بخواهیم عمر کنیم. من کمتر از آن هستم که بخواهم فرماندهی این تیپ را به عهده بگیرم، اما از آنجایی که فرماندهی ایشان بر هیچ کس پوشیده نبود، با اصرار فرماندهان این مسئولیت را پذیرفت. وقتی امتناع ایشان را از فرماندهی پرسیدند، پدر گفته بود الان هم به خاطر خوابی که دیدم این مسئولیت را قبول کردم. امام زمان در خواب به من فرمودند چرا فرماندهی تیپ جدم را قبول نمی کنی؟ و پدر بعد از آن خواب فرماندهی تیپ جواد الائمه علیه السلام را پذیرفته بود. باب 14 پرهیز از تجملات. روایتی از مهدی برونسی فرزند شهید. یک نفر برایم تعریف کرد که روزی قرار بود آقای برونسی در مدرسه ای سخنرانی کند. این امر قبلا به اطلاع اهالی رسیده بود که فرمانده تیپ قرار است بیاید. همه طبق قرار در محل اجتماع کرده و عده‌ای هم دم در مدرسه منتظر آمدن ایشان بودند. آنها تصور می‌کردند آقای برونسی با خودروی ضد گلوله، محافظ و خیلی چیزهای دیگر خواهد آمد، تا اینکه آقای برونسی با موتور گازی در محل حاضر شد. با دیدن این وضعیت ابتدا او را داخل مدرسه راه نداده بودند، تا اینکه خودش را معرفی کرده و گفته بود من برونسی هستم و قرار سخنرانی دارم، و بالاخره ایشان را راه داده بودند. باب 15 توانایی جسمی. روایتی از سید کاظم حسینی فر همرسم شهید. یکی از سرهنگ های ارتش می گفت وقتی با برونسی به شناسایی رفتیم او را از خودم تواناتر دیدم. من که آن همه دوره های آموزشی خاص گذرانده بودم خسته شدم و از او عقب می ماندم. از این جریان متعجب شده بودم که آقای برونسی به من گفت 4 صلوات بگو و تکبیر بفرست. بعد از گفتن این حرف احساس کردم که دیگر خسته نیستم. بلند شدم و به دنبالش دویدم. باب 16 دقت در بیت المال. روایتی از سید کاظم حسینی فر همرسم شهید. عبدالحسین به حفظ و صرفه‌جویی در بیت المال خیلی مقید بود. او حتی مسیرها را طوری انتخاب می‌کرد که کوتاه‌ترین راه باشند. وقتی به منطقه کردستان می‌رفتیم در حال عبور از همدان به او گفتیم اگر ممکن است آقا را علی صدر هم برویم، اما ایشان مانع شدند و گفتند 1 این طرف یا آن طرف نباید برویم، طبق دستور باید در مسیر اصلی خودمان حرکت کنیم. باب 17 روایتی از سید کاظم حسینی همرسم شهید. جواد را فراموش نکن. مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا که از علمای بزرگ مشهد بودند زیاد جبه تشریف می بردند. ایشان خیلی به رزمنده ها علاقه داشتند و به آنها احترام می گذاشتند. می گفتن شماها خیلی از ما جلوتر هستید. یک شب ایشان برای سخنرانی به تیپ امام جواد علیه السلام تشریف آوردن. موقع نماز که شد میرزا جواد آقا قبول نمی کردن برون جلو بایستند و نماز جماعت بخوانند. هرچه اصرار کردیم که دلمان می خواهد یک نماز به امامت شما بخوانیم قبول نکردند. عبدالحسین رفت جلو و گفت حاج آقا بروید جلو بایستید. فرمود شما دستور می دهید. آقای برونسی گفت من کوچکتر از آنم که به شما دستور بدهم. نه، خواهش می کنم. گفتن نه، خواهش شما را نمی پذیرم. بچه ها شروع کردند التماس کردن که آقای برونسی بگو دستور می دهم. ما آرزو داریم یک نماز پشت سر ایشان بخوانیم. عبدالحسین با خنده گفت حاج آقا دستور می دم شما جلو بایستید. حاج میرزا جواد آقا فرمودند چشم، چشم فرمانده ی عزیزم. بعد از نماز ایشان سراغ آقای برونسی آمدند. حالت محزون و متواضعی داشتند و اشک از چشمان این پیرمرد عارف سرازیر بود. به آقای برونسی گفتند دوستم عبدالحسین از جواد فراموش نکنی. فقط اسمشان را می گفتند. عبدالحسین ایشان را در آغوش گرفت و گفت حاج آقا شما کجا و ما کجا، شما ما را فراموش نکنید. میرزا جواد آقا گفتند این تعارفات را کنار بگذارید، فقط من این خواهش را دارم که از جواد یادت نرم. باب 18 توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها. روایتی از سید کاظم حسینی هم رسم شهید. در هنگام عملیات رمضان وظیفه ما عملیات ایزایی بود. می‌خواستیم شب هنگام پس از ضربه زدن به دشمن به مقرمان برگردیم. پس از عبور از خط و نزدیک شدن به دشمن به دلیل بی احتیاطی یکی دوتا از نیروها لو رفتیم. دشمن منور زد و پس از دیدن نیروها همه را به رگبار بست. در نتیجه ی آتش دشمن 30-40 نفر شهید دادیم. معبر قفل شده بود. بچه ها وحشت زده و پیشروی غیر ممکن بود. به عقب آمدم آقای برونسی را پیدا کردم. متوجه شدم گریه می کند. گفتم بلند شو، گریه فایده ای ندارد. به بچه ها دستور عقب نشینی بده. این نیروها دیگر توان جنگیدن ندارند. اگر صبح بشود تمام نیروها از بین می روند. دیدم اصلا جوابم را نمی دهد. تکانش دادم و گفتم تو فرمانده ای، بلند شو، دستور بده برگردیم. سرش را بلند کرد و گفت ما وظیفه ی انهدام نیروهای عراق را داریم. باید دشمن رو منهدم کنیم و بعد برگردیم، درسته؟ گفتم بله. گفت من الان سرم رو روی زمین گذاشتم و از حضرت زهرا کمک خواستم. و ادامه داد الان می روی خط پیش برادر جوانان، بچه ها رو همراه خودت می بری. مقداری تعلل کردم ولی اون مجدد من رو به خود آورد. جلو رفتم و وظیفه ام را انجام دادم. برونسی هم بقیه نیروها را آماده مقابله کرد و گفت یک گلوله به حسین و یکی به سید آرپیجی زن بدهید. بعد هم خودش یک گلوله آماده کرد و سپس گفت همه نیروها آماده باشند، تا آرپیجی ها شلیک شد شما تکبیر گفته به دشمن بزنید. آرپیجی ها شلیک شد، سنگر دشمن آتش مهیبی گرفت و منطقه را مانند روز روشن کرد. نیروهای خودی هم روی سر دشمن ریختند. آن شب حدود 50 دستگاه تانک از دشمن غنیمت گرفتیم. صبح مشخص شد که یکی از سنگرها محل تجمع سرهنگ‌های عراقی بوده و آنها جلسه داشتند. گلوله ی آرپیجی سبب هلاکت همه ی آنها شده بود. من از نتیجه این حمله خیلی تعجب کردم. باب 19 با پای مجروح، روایتی از حاج حسن انجیدنی هم رسم شهید. قبل از عملیات بلفجر 4 برای شناسایی داخل خاک دشمن به منطقه کانیمانگا رفته بودیم. آقای برونسی بر اثر اصابت ترکش به پایش مجروح شده بود. گفتم بروید عقب و استراحت کنید، اما ایشان نرفت. با همان پای مجروحش به آرامی آمد و مأموریتش را ادامه داد. مجروحیت پا هم نتوانست او را از پیش روی باز دارد. باب 20 خرقه، روایتی از رضا حامد هم رسم شهید. عملیات خیبر، من بیسیمچی گردان ولی الله از گردانهای تیپ جواد الائمه علیه السلام بودم. روز دوم عملیات مسیر زیادی را پیاده روی کرده و به خاطر اوورکوت و لباس گرمی که پوشیده بودم از سر و روی من عرق می ریخت. در این حال همراه فرمانده گردان به این طرف و آن طرف می رفتم. ناگهان چشمم به آقای برونسی افتاد. ایشان در مشهد همسایه ما بود. مرا که دید شناخت، به شوخی گفت این خرقه چیست که پوشیده ای؟ از گرما تلف می شوی؟ بعد به من کمک کرد بیسیم را از پشتم باز کردم، اوورکوت را در آوردم و کنار گذاشتم. منطقه خیبر چون در مجاورت هور بود شبها هوا سرد می شد. از سرما می نرزیدم و با خودم می گفتم عجیب این آقای برونزی کار دست ما داد. حالا تا صبح باید سرما بخورم، نه پتویی نه سرپناهی و نه امکاناتی. یک وقت دیدم آقای برونزی آمد، گفت کجایی همسایه؟ از دیروز این خرقت همراه هم از ثابتو بدهم و شب سرما نخوری. وقتی فهمیدم فرمانده ی تیپ با این همه گرفتاری به فکر یک نیروی سادهی مثل من هست، خجالت کشیدم. باب 21 حسینی ها این طرف، روایتی از عباس تیموری هم رسم شهید. در شادرهای منطقه رحمانیه نشسته بودیم. بسیجی ها ساکها را بسته و شادرها را جمع کرده بودند. مأموریتشان هم تمام شده و اتوبوس ها آماده ی حرکت بودند. همه لباس شخصی پوشیده و آماده ی رفتن بودند که حکم عملیات به لشکر 5 ابلاغ شد. فرماندهان جلسه تشکیل دادند و برای نگه داشتن بچه ها خیلی بحث شد. بیشتر آنها می گفتند این بسیجی های آماده ی حرکت را نگه دارد. آقای برونسی آمد و گفت من صحبت میکنم. نگاه ها به سوی ایشان برگشت. البته از نفوذ کلام ایشان با خبر بودیم، ولی مطمئن بودیم که بچه ها قبول نمی کنند. میدان صبحگاه را آماده کردند و بچه ها را آنجا بردند. ایشان بالا رفت و گفت هر کسی میخواهد با امام حسین علیه السلام باشد بایستد و هر کس میخواهد برود بفرماید. الان بگویم که به شما نیاز است. من خودم کنار می ایستم و هر کس می خواهد بایستد و هر کس می خواهد برود برود. یادم نمی آید برونزی چیزی بیشتر از این گفته باشد. البته یک روزه ی حضرت زهرا هم خواند و بعد پایین آمد. یک شور و ولوله ی عجیبی بین بچه ها افتاد. بچه ها شروع به گریه کرده و حدود 90% برگه های مرخصی و پایان مأموریت را پاره کردند. میخواستند چادرها را علم کنند که عبدالحسین گفت انشاءالله نصب چادرها در منطقه غرب کشور. نتیجه آن قضیه عملیات میمک شد که با موفقیت و به فرماندهی خودش انجام گرفت. باب 22 لایق، روایتی از حجت الاسلام محمد جواد بختیاری همرسم شهید. از جمله خاطراتی که خود ایشان برایم نقل کرد این بود: در یکی از عملیات ها دیدم آرپیجی زنها انطور که باید از عهده کار بر نمی آیند. یک حالت نیمه ترس در اینها هست. تانک های بعثی هجوم آورده بودند و نیروهای ما هم کم بود. من مجبور شدم آرپیجی را گرفتم و خودم جلو رفتم. با هر تانکی که روبرو می شدم می گفتم یا فاطمه، شلیک می کردم و تانک منفجر می شد. نیروها می گفتند شما برگردید، اگر بیشتر آرپیجی بزنید پرده ی گوشتان پاره می شود. ولی به این حرفا توجه نداشتم و فقط می گفتم یا فاطمه. در یکی از مسیرها که دشمن با تانک می آمد، هر کس جلو می رفت هدف قرار می گرفت. من به قصد شهادت رفتم، شلیک کردم و افتادم. فهمیدم هدف قرار گرفتم، بیهوش شدم. شهادت را دیدم و در همان حالت بیهوشی عرض کردم یا زهرا، من به عشق فرزندت حسین آمدم. لیاقت ندارم که آقا بیاید و سرم را به دامن بگیرد، ولی دلم میخواهد چشمم به جمال آقا بیفتد. آن موقع بود که احساس کردم به هوش آمدم. دلم نمیخواست چشمانم را باز کنم. راضی نبودم به این دنیا برگردم. عبدالحسین بعد از این ماجرا مدام تکرار میکرد که چرا لیاقت شهادت را نداشته است. به من میگفت شما برایم دعای شهادت کنید، دعا کنید اگر خون من لایق نیست لیاقت ریخته شدن در راه خدا را پیدا کند. باب 23 این گریه میمنت دارد، روایتی از معصومه سبکخیز همسر شهید. عبدالحسین از جبهه آمده بود تا دخترم زینب به دنیا بیاید، اما تا به دنیا آمدن فرزندم فرصت زیادی مانده بود. برای همین گفت شما نگران نباشید، من میروم و برمیگردم. صبح روز بعد قرار بود با نیروها به منطقه عازم شود. صبح مرا به بیمارستان برد و دخترم به دنیا آمد. بعد هم به جبهه نرفت. ساعت 10 صبح پیش من آمد و گفت من جبهه نمی روم تا شما مرخص شوید. بعد از ظهر آن روز من را مرخص کردند. زینب 3 روزه که شد گفت باید بروم. وقتی زینب را به حمام بردی کسی در گوش او از آن و اقامه نگوید تا خودم برگردم. به جبهه رفت و وقتی زینب 17 روزه شد برگشت. پرسید زینب را به حمام برده ای؟ جواب دادم بله. گفت دوباره به حمام ببر تا اذان و اقامه را در گوشش بگویم. ما زینب را به حمام بردیم. عبدالحسین بعد از نماز مغرب و عشا زینب را بغل گرفت، بقیه را از اتاق بیرون کرد و گفت بروید نمازتان را بخوانید. پس از چند لحظه که به اتاق وارد شدم دیدم انقدر گریه کرده که پیراهنش خیز شده است. نمیدانم توی گوش بچه چه گفته بود. زینب 20 روزه بود که آقای بروزی گفت باید بروم جبهه، دیگر نمیتوانم بمانم. شب همگی به حرم امام رضا علیه السلام رفتیم و عبدالحسین بچه ها را یکی یکی دور زری طواف داد و اشک ریخت. به زینب که رسید زینب را بغل گرفت و اطراف زری گرداند، گریه کرد و با امام رضا علیه السلام حرف زد. موقع برگشت رو کرد به من و گفت هر موقع کاری داشتید پیش امام رضا بیایید. سفارش شما را به امام رضا کردم و گفتم به شما سر بزند. شب به تک تک خانه های فامیل سر زد و از آنها خداحافظی کرد. صبح روز بعد آماده شد که به منطقه برود. هر موقع که قرار بود جبهه برود بچه ها را یکی یکی بیدار می کرد و می بوسید. قرآن آب که می آوردم از زیر قرآن رد می شد و اگر گریه می کردم می گفت گریه نکن، بادمجان بم آفت ندارد، اما آن روز بچه ها را بیدار نکرد و قرآنی که آوردم گرفت و بوسید، ولی از زیر آن رد نشد. گری هم گرفت. گفت این دفعه هر چقدر میخواهی گریه کن، این آخرین دیدار من و توست. دیدار بعدی من و تو قیامت است. این گریه میمنت دارد. هر چقدر میخواهی گریه کن. عبدالحسین به جبهه رفت. بعد از چند روز به خانه تلفن کرد و خواست با تک تک بچه ها صحبت کند. به زینب که رسید گفتم بچه خواب است. گفت به گریه بیندازیدش تا صدایش را بشنوم. تا گریه زینب را نشنید تلفن را قطع نکرد. وقتی از پشت تلفن پرسیدم کی برمیگردی، گفت هنوز هم که میگویی کی برمیگردی، این دفعه دیگر بر نمیگردم. من چند سال بیشتر از امام جواد علیه السلام عمر کنم. باید بگویی که خبر شهادتت می آید. ولی بعد از گفتن این حرف ادامه داد شوخی می کنم، اما حرفش جدی بود، چون بعد از چند روز شهید شد. باب 24. اسلحه داماد صدام. دو اسلحه کمری داشت. یکی قبل از انقلاب خریده بود که با آن به طلبه ها آموزش اسلحه می داد. طبق وصیت خودش بعد از شهادت آن اسلحه را به آقای حسینی دادند. دیگری هم کلت سرهنگ جاسم داماد صدام بود. جاسم در بلفجر سه به دست ایشان اسیر شده بود. عبدالحسین اسلحه او را غنیمت گرفته و بعد آن را پشت کتابخانه پنهان کرده بود و ما هم خبر نداشتیم. بعد از عملیات بدر بچه های سپاه آمدند و گفتند حاج آقای برونزی ما را فرستادند تا اسلحه ای را که پشت کتابخانه جاسازی کرده بودند ببریم و به ایشان بدهیم. اسلحه را برداشتند و بردند. بعد از چند روز فهمیدم عبدالحسین شهید شده و قبل از شهادت وصیت کرده بود که بروید اسلحه سرهنگ جاسم را بردارید و به سپاه تحویل بدهید. باب 25. ایستادگی تا آخرین لحظه. روایتی از سعید رؤوف هم رسم شهید. آقای برونزی در حین عملیات دوبار مجروح شده بودند. به دلیل استفاده پی در پی از قمپاره جهت مقابله با دشمن گوشهایشان به شدت صدمه دیده بود، طوری که از هر دو گوشش خون می آمد. برای همین صدای بیسیم و بیسیمچی را نمی شنید. شهادت وی در شرایط بسیار سخت اتفاق افتاد و تا لحظاتی قبل از شهادت در تماس عنوان می کرد اوضاع خوب است. او با رشادت تمام فشار بی امان دشمن را تحمل کرده بود. باب 26. سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده شهید. خداوند انشاءالله شما را که این زحمت را تحمل کردید، این بچه ها را به این زحمت بزرگ کردید، فقدان همسر به این خوبی به این مؤمنی را تحمل کردید، انشاءالله به شما صبر بدهد، اجر بدهد و درجاتش را عالی کند. خداوند انشاءالله این شهید عزیز را با پیغمبر محشور کند، درجاتش را عالی کند. باب 27. باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. عاجزم، بنده معصیت کارم، نتوانستم آنچه که خدا گفت عمل کنم، ولی این مسیری که امام عزیزمان آمد به ما نشان داد که دنبال روی مکتب حسین نیست و سرمنشه از فرزندان فاطمه سلام الله علیها گرفته است و راه خونین صحرای کربلا را پیموده است و از مدینه به مکه و از مکه به عراق و همان راهی که حسین علیه السلام رفت، این فرزندش امام خمینی ما را رهنمون کرد و انشاءالله از همان راهی که همه انبیاء خدا رفتند و امام حسین فرزند فاطمه آن را کامل کرد و همان راه تکمیل شدنش را ما می پیماییم. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید عبدالحسین برونسی.